به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه اول دی ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. به گزارش رسانه‌های داخلی، روز جمعه پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی پرس تیوی و هیسپان تیوی بر روی ماهواره هیسپاسات قطع شد. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان و شبکه هیسپان تیوی شبکه اسپانیایی زبان دولت ایران است. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، قطع ارائه خدمات به این دو شبکه به دلیل تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی کنگره آمریکا بوده است. همزمان پخش دیگر شبکه‌های دولت ایران بر روی ماهواره هاتبرد نیز با اختلالاتی روبرو شده، اما هنوز منابع داخلی در این باره واکنشی نشان ندادند. روز سه‌شنبه کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن سازمان صدا و سیما نیز به دلیل آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده، به جمع سازمان‌های پیوست که داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با آنها ممنوع است. رئیس بخش بین الملل اتاق بازرگانی و صنعت روسیه روز جمعه گفت که بخش خصوصی در این کشور روابط تجاری خود را با ایران ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ولادیمیر پادالکو گفت که شورای تجارت ایران و روسیه در تلاش است تا نگذارد تحریم‌های یک جانبه ایران روابط تجاری بخش خصوصی را با مشکل روبرو کند. همزمان رومن پاپوف، رئیس پیشین شورای تجارت ایران روسیه، گفت که شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل تحریم‌های آمریکا بدهی‌های خود را بپردازند. گروهی از رهبران سنی عراقی روز جمعه نوری آل‌مالکی، نخست وزیر این کشور، را به سرکوب سنی‌ها در این کشور متهم کردند. تنش میان سنی‌ها و شیعیان عراق پس از آن بالا گرفت که 10 تن از محافظین وزیر اقتصاد که سنی است به اتهام مشارکت در عملیات تروریستی در روز جمعه بازداشت شدند. این در حالی است که جلال طالبانی، رئیس جمهور کرد عراق که همواره نقش میانجی میان شیعیان و سنی‌ها را ایفا می‌کرد، برای درمان به آلمان منتقل شده است. گروهی از سنی‌ها بعد از نماز جمعه در شهرهای سنی نشینی چون انبار و فلوجه راهپیمایی مسالمت‌آمیز برگزار کردند و خواستار استعفای نوری آل‌مالکی شدند. دبیرکل ناتو روز جمعه گفت که رژیم سوریه بار دیگر از موشک‌های اسکاد علیه مخالفانش استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آندرس فو راسموسن این اقدام رژیم سوریه را اقدامی از سر درماندگی از سوی رژیمی که در آستانه فروپاشی است توصیف کرد. وی همچنین افزود که اقدامات رژیم سوریه نشان می‌دهد که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه از سوی ناتو اقدام درستی بوده است. مقام‌های آمریکا و ناتو هفته گذشته اعلام کردند که رژیم سوریه برای نخستین بار از موشک‌های اسکاد برای سرکوب مخالفانش بهره برده است. سوریه این ادعا را به سرعت تکذیب کرد. خبر دیگر از سوریه این که ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه روز جمعه طرح ایران را برای صلح در سوریه تلاشی برای حفظ بشار اسد در قدرت خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مخالف بشار اسد در بیانیه اعلام کرد که مخالفان پیروزی‌های بسیاری به دست آوردند و به همین دلیل رژیم سوریه و متحدانش در تلاشند تا راهی برای نجات خود بیابند. در این بیانیه آمده است طرح ایرانی‌ها یکی از نمونه‌های چنین تلاش‌های بی‌ثمری است تا کشتی در حال غرق رژیم اسد را نجات دهند. تهران روز یکشنبه یک طرح صلح 6 ماده‌ای پیشنهاد کرد و در این طرح تغییر رژیم دیده نمی شود، اما از طرفین خواسته شده که با نظارت سازمان ملل یک آتش‌بس فوری را اجرا کنند.
با سپاس از همکارم کیوان حسینی. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی که همکارانم برای شما تهیه کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو شرکت ایرانی را به اتهام ارسال اسلحه به سوریه تحریم کرد. جزئیات بیشتر را در این مجله خواهید شنید. بزرگترین گروه مخالف سوریه طرح صلح پیشنهادی ایران را آخرین تلاش متحدان سوریه برای حفظ رژیم بشار اسد دانست. جزئیات این طرح را هم در گزارشی آورده ایم.
طرح مزبور، خود ایران هم میدونه که به هیچ وجه امکان اجرایی شدن در سوریه رو نداره.
و خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که شرکت ماهواره هیسپاسد بخش پخش برنامه های شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی را قطع کرده. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو شرکت ایرانی به نام‌های یاس ایر و شرکت واردات و صادرات سعد را به اتهام ارسال اسلحه به دولت سوریه تحت تحریم قرار داد. در این میان اکثریت زیادی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از او خواستند تا در گفتگوهای آینده با جمهوری اسلامی ایران 4 توصیه سناتورها را به کار بندد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دو شرکت ایرانی متهمند که تحریم‌های سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران را که شامل ممنوعیت داد و ستد اسلحه و حمل و ارسال آن نیز می‌شود نقض کردند. خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از این تصمیم تصریح کرد که دو شرکت متعلق به جمهوری اسلامی به نحو گسترده‌ای در قاچاق اسلحه از جمله به سوریه دست داشتند. در بیانیه نماینده ایالات متحده در سازمان ملل همچنین آمده است که تصمیم کمیته نظارت بر تحریم‌ها تأکیدی بر نگرانی فزاینده جامعه جهانی از اقدام دولت ایران در زمینه استفاده از وسایل ترابری و کشتیرانی برای صدور اسلحه و انجام سایر فعالیت‌های غیرقانونی در نقض تحریم‌های سازمان ملل است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد که مقام‌های ترکیه در سال 2011 میلادی محموله بزرگی از تجهیزات نظامی را که یاس ایر سازماندهی ارسال آن به حکومت بشار اسد را بر عهده داشته کشف کرده بودند. در همین حال 73 تن از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور با تأکید بر کارایی چشمگیر تحریم‌های اعمالی از وی خواستند که در گفتگوهای آینده با حکومت ایران بر سر فعالیت‌های مشکوک اتمی 4 مورد مشخص را مد نظر قرار دهد. در این نامه که نسخه ای از آن از سوی دفتر سناتور رابرت منندز به رادیو فردا فرستاده شده تأکید کردند که در دور دوم ریاست جمهوری وی هیچ مسئله‌ای به اندازه تلاش دولت ایران در امر تسلیحات هسته‌ای برای امنیت ملی آمریکا فوریت و اولویت ندارد. از این رو آنها 4 توصیه را پیشنهاد کردند. نخست، عدم کاهش در فشارهای تحریمی تا هنگامی که دشواری‌های ناشی از برنامه هسته‌ای دولت ایران برطرف شود. دوم، ایالات متحده برای دستیابی به هدف‌های تعیین شده در امر برنامه اتمی ایران باید تمامی ابزارها و عناصر تحت اختیار خود را به کار گیرد. سوم، تأکید دوباره بر آمادگی آمریکا برای استفاده از گزینه نظامی و سرانجام چهارم، گسترش پشتیبانی از مردم ایران و حمایت از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهی در ایران. در این نامه با اشاره به تأکیدهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه در صورت ادامه بی‌توجهی جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه جهانی، ایالات متحده از همه گزینه‌های ممکن برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد، موافقت و پشتیبانی سناتورهای امضا کننده نامه از این سیاست تصریح شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب سریع هم بزنیم به سوریه. بزرگترین گروه مخالف حکومت سوریه روز جمعه در بیانیه ای طرح صلح ایران برای پایان دادن به درگیری ها در آن کشور را آخرین تلاش به منظور حفظ رژیم بشار اسد دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه گفت هنگامی که نیروهای آزاد مردم سوریه به طور مرتب به پیروزی های سیاسی و نظامی قاطعی دست می‌یابند، رژیم سوریه و متحدانش به ابتکار عملهایی دست می‌زنند که دوره آنها به سر رسیده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
در بیانیه ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه گفته شده است که ابتکار عمل ایران نمونه از تلاشایی است که می‌کوشد کشتی در حال غرق رژیم اسد را نجات دهد. اشاره این گروه به طرح صلح شش ماده تهران برای پایان درگیری‌ها در سوریه بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این طرح صلح خواستار توقف فوری هر گونه اعمال خشونت آمیز و مسلحانه تحت نظارت سازمان ملل متحد شده بود. ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه، لغو تحریم‌های اقتصادی آن کشور، فراهم شدن زمینه بازگشت تمامی آوارگان، آغاز گفتگوهای ملی فراگیر و تشکیل یک کمیته آشتی ملی از دیگر پیشنهادهای ایران در این طرح صلح هستند. البته موارد دیگری در این طرح صلح پیشنهاد شدند، مانند تشکیل دولت انتقالی و آزادی تمامی بازداشت شدگان به خاطر فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز. از علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره طرح صلح پیشنهادی تهران میپرسم.
نکته نخست در مورد این طرح این هست که طرح مزبور خود ایران هم میدونه که به هیچ وجه امکان اجرایی شدن در سوریه رو نداره، چرا اینکه حاوی بندهایی هست که اون بندها نه مورد قبول دولت آقای بشار اسد هست و نه مورد قبول نیروهای مخالف اون. به عنوان مثال این بند که آقای اسد بر سر کار بماند و یک دولت انتقالی با انتخابات بر سر کار بیاد، در واقع یک بندی هست که امکان اجرای شدن در سوریه نداره، به این خاطر که امکان برگزاری یک انتخابات آزاد در سوریه پس از نزدیک به 2 سال جنگ و خونریزی عملا وجود نداره و نیروهای مخالف هم اجازه ادامه باقی موندن آقای اسد بر سر قدرت رو نخواهند داد.
طرح صلح ایران در شرایطی اعلام شده است که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت لزوم تغییر در سوریه را درک می‌کند، اما در این حال هشدار داد که تلاش‌ها برای سرنگون کردن بشار اسد می‌تواند سوریه را بیشتر به کام خشونت بکشد. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه در بخش دیگری از بیانیه‌اش گفته است که طرح صلح ایران مدعی توجه به جان، اتحاد و استقلال مردم سوریه است، اما اگر قصد رژیم ایران در این مورد صمیمانه است، باید به مردم سوریه در دستیابی به خواستها و منافعشان کمک کند. این گروه خواستار پایان یافتن حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران از رژیم اسد شده است. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه همچنین اشاره کرد که رژیم ایران باید آینده روابط بین مردم دو کشور را پس از سقوط رژیم اسد مد نظر قرار دهد. معاذ خطیب، رهبر این ائتلاف، چند روز پیش از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌رسانند از این کشور خارج کند. جمهوری اسلامی ایران متهم است که با فرستادن کارشناسان خود و تجهیزات نظامی در حمایت از حکومت سوریه به سرکوب اعتراضات در این کشور کمک می‌کند. مقام‌های تهران اما این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل قدرت‌های خارجی را به دلیل آنچه ارسال سلاح برای شورشیان عنوان کرده‌اند در خشونت‌های سوریه مقصر قلمداد می‌کنند. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه ماه گذشته در قطر تشکیل شد و در روز 22 آذر بیش از 130 کشور و سازمان بین‌المللی در کنفرانس دوستان مردم سوریه در مراکش آن را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناختند. جنگ داخلی سوریه حدود 21 ماه پیش آغاز شد که به گفته این ناظران تا کنون بیش از 44 هزار کشته بر جای گذاشته است.
دوستان، از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شماری از تحلیلگران اقتصادی در ایران پیشبینی می‌کنند که بودجه سال 1392 کل کشور بر پایه سیاستی انقباضی تهیه خواهد شد. اما بودجه انقباضی به چه معناست و چه اهدافی را پیگیری می‌کند و دیگر اینکه آیا جمهوری اسلامی سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش خواهد گرفت؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم مهرداد قاسم‌فر از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، پرسیده.
می‌دونیم که سند بودجه در یک نگاه کلی دو طرف داره، یه طرفش دریافتی هاست یا منابع، در طرف دیگه مصارف هست یا هزینه ها. منابع بودجه در ایران عمدتاً از طریق نفت و بعدش مالیات ها تامین میشه. هزینه های بودجه هم به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم میشه. سیاست درست این هست که بودجه متعادل باشه، هزینه ها از منابع بیشتر نباشه، وگرنه کسری بودجه به بار میاد که نحوه پر کردن اون در ایران معمولا منجر میشه به تورم در شرایط سخت اقتصادی وقتی تأمین منابع بودجه دشوار میشه، دولت‌ها برای جلوگیری از زیاد شدن کسری بودجه باید هزینه‌های جاری و عمرانی رو کم بکنند، مثلا کارمند کمتری استخدام بکنند یا سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی رو کاهش بدن. این وضعیتی است که در ایران به وجود آمده، چون که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم درآمدهای نفتی کشور نصف شده. در نتیجه دولت باید مالیات ها رو بالا ببره که این کار آسونی نیست و هزینه ها رو هم باید کم بکنه. اگر در شرایط فعلی کشور بودجه دولت انقباضی نشه، کسری بودجه سر به آسمون میزنه.
خب این تهیه بودجه انقباضی از لحاظ اقتصادی چه پیامدی داره؟
ببینین، انقباض داریم تا انقباض. اگر دولتی در شرایط سخت اقتصادی مالیات ها رو بالا ببره و هزینه ها رو هم در بخشی از دستگاه های دولتی پایین بیاره، بدون اینکه بودجه های اساسی مثل آموزش یا بهداشت رو قربانی بکنه، از ریخت و پاش جلوگیری میشه، کسری بودجه پایین میاد، شرایط آماده میشه برای سالمسازی اقتصادی. البته مردم هم باید با این سیاست همراهی بکنن. ولی در بعضی موارد کم کردن هزینه ها به صورتی فشرده و سریع زیر فشار رویدادهای غیر قابل پیشبینی، مثلا همین تحریم اقتصادی، میتونه به رکود دامن بزنه، وضع رو از آن چیزی که هست خرابتر بکنه.
خب آیا در شرایط خاصی که ایران داره میشه یک بودجه انقباضی رو بر پایه سیاست ریاضت کشی اقتصادی تنظیم کرد؟
با توجه به سقوط درآمدهای نفتی ایران چاره ای نیست جز پیشروی به طرف ریاضت کشی اقتصادی و بودجه انقباضی. ولی با توجه به شرایط سیاسی کشور این کار اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار دشوار هست، چون که دولت احمدی نژاد در آخرین ماهای زمامداریش نمیخواد به بودجه انقباضی تم بده و یا تلاش خواهد کرد گناه ریاضت کشی رو به گردن رقیبانش بیندازه. این احتمال وجود داره که بودجه سال آینده با یک کسری بسیار شدید روبرو بشه.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما نوبت میرسه در این لحظه به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز در رابطه با همین موضوع، یعنی موضوع اقتصادی.
اتفاقی زنگ می‌زنم و با این آقای احمدی نژاد بفرمایید که تورم جامعه رو اینقدر بالا بردن که هر مغازه‌ای با این مغازه دیگر قیمت‌ها دو برابر تفاوت داره. لطفاً با آقای احمدی نژاد گوش داد کنید.
مراد هستم از قلقاس. احمدی نژاد بهش بگین چرا وضعیت کشاورزی قد خرابه؟ چرا بادمجون ما الان دارن 100 تومن 100 تومنی می‌خرن؟ هم ما تا 20 روز پیش ما خودمون بادمجون 1200-1500 تومن می‌خریدیم.
من یک کارگرم، از اصلویه تماس میگیرم. من به همه مردم ایران بگم اصلویه که الان پایتخت اقتصادی ایران ماست، تمام شرکت‌ها ورشکسته شدن به خدا. تمام شرکت ها ما الان نزدیک 5-6 ماه حقوق دریافت نکردیم. هر جا میری تا طرف دادش در اومده، همه دادشون در اومده، سر و صدا بلنده که آقا حقوق نمیدن. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، یکم بترسید. من نمیگم از خدا، شما که از خدا نمیترسید، از مردم بترسید.
ما جوانان ایران واقعا برای خودمان متاسفیم با داشتن چنین دولتی و رهبر تندرو که در روز فقط به فکر کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی و اعدام دست جمعی هستند و فقط هر روز نام ایران در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته را می شنویم. ما جوانان به خودمان شرم می کنیم که در اوج جوانی پیر شدیم و به علت بیکاری آرزوی یک لبخند به لب همدیگر را داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که شرکت ماهواره هیسپاسات پخش برنامه های شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی را قطع کرده. ایران به این اقدام واکنش نشان داده و اعلام کرده اقدام های قانونی لازم را در این باره انجام خواهد داد. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که شرکت اسپانیایی خدمات ماهواره‌ای هیسپاسات روز جمعه پرس تی وی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی و شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی را به خاطر تحریم رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فهرست پخش ماهواره‌ای خود در اسپانیا و آمریکای لاتین حذف کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قطع ارائه خدمات به این دو شبکه به دلیل تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی کنگره آمریکا بوده است. روز سه‌شنبه کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن سازمان صدا و سیما به دلیل آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده به جمع سازمان‌های پیوست که داد و ستد شرکت‌های آمریکایی به آنها ممنوع است. به گزارش شبکه پرس تی وی، محمد سرافراز معاون برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این شبکه گفته که ایران به دنبال اتخاذ اقدام قانونی لازم برای مقابله با به گفته او موج جدید حملات اروپا و آمریکا علیه رسانه‌های ایرانی است. محمد سرافراز میگوید روشی که دولت‌های غربی در برخورد با رسانه‌های ایران پیش گرفتند از منظر حقوقی یادآور به گفته او قانون جنگل و دوره قرون وسطا و تفتیش عقاید است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که از خارج از ایران تهیه می‌شوند پارازیت می‌اندازد. رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا از جمله شبکه‌هایی هستند که ایران روی آنها پارازیت انداخته است. شرکت ماهواره‌ای یوتلسات بخشی از سهام شرکت هیسپاسات را خریداری کرده. پیشتر شرکت اینتلسات پخش برنامه‌های رسمی رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی را بر روی اروپا از طریق این ماهواره قطع کرده بود. آسیاسات هم پخش برنامه‌های شبکه پرس تی وی را قطع کرده است. در زمستان سال 90، آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، اعلام کرد که پروانه کار شبکه انگلیسی زبان دولت ایران پرس تی وی را لغو کرده و پخش برنامه‌های این شبکه در بریتانیا متوقف خواهد شد. آفکام در بیانیه اعلام کرده بود که این نهاد متقاعد نشده که شبکه پرس تی وی بر برنامه‌هایی که پخش می‌کند کنترل دارد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
قبل از اینکه بپردازیم به آخرین اخبار میادین ورزشی، گزارشی داریم از آمریکا. مرکز آمریکایی حقوق و عدالت میگوید سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، در جریان سفری که برای بازدید از خانواده و پیگیری تأسیس یک پرورشگاه به ایران داشته، از حدود 3 ماه پیش در اوین زندانی شده. این مرکز نمایندگی همسر این نوکیش مسیحی 32 ساله را بر عهده دارد، کمپینی را برای آزادی او راه انداخته. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی 3 ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. عابدینی 32 ساله نوکیش مسیحی و شهروند آمریکا در جریان آخرین سفرش به ایران بازداشت شده است. این را مرکز آمریکایی حقوق و عدالت که نمایندگی همسر آقای عابدینی را بر عهده گرفته اعلام کرده است. جوردن سکولو، مدیر اجرایی مرکز آمریکایی حقوق و عدالت، میگوید که این مرکز از زمان بازداشت کشیش عابدینی درگیر پرونده او بوده است. به گفت مرکز او تصمیم گرفت در مورد وضعیت آقای عابدینی اطلاع رسانی کند، زیرا معتقد است که اکنون جان وی در ایران در خطر است.
You make the decision to go public when life is at risk. I didn't want to get to this point. No one at the ACLJ did. Pastor Said, his family, his wife Nagma.
من نمی‌خواستم به این مرحله برسیم. هیچ کس در سازمان ما این را نمی‌خواست. همسر و دو کودک آقای عابدینی و خانواده او در ایران نیز این را نمی‌خواستند. هدف ما جلب توجه رسانه‌ها نیست. ما می‌خواهیم جان او را نجات دهیم. آقای سکولو میگوید سعید عابدینی با اتهامات امنیتی مبهمی مواجه است. وی مدعی است که سپاه پاسداران این کشیش را بازداشت کرده است. به گفته وی آقای عابدینی چندین هفته در حبس خانگی بود تا اینکه مامورین وی را به زندان اوین منتقل کردند. وی معتقد است که علت بازداشت آقای عابدینی باورهای مذهبی او و علاقه او به تبلیغ در این زمینه بوده است. وی میگوید آقای عابدینی 3 سال پیش نیز در ایران بازداشت شده بود.
What was interesting there was that they came up with an agreement that said if he doesn't mess, it was actually in 2009, that if he doesn't keep doing his house churches,
کشی سعید آبدینی درگیر مسائل حقوقی شده بود وقتی در حال ترک ایران بود با خانواده‌اش در سال 2009. جالب این که با مقامات ایرانی به توافق رسیده بودند که اگر وی از سازماندهی کلیساهای زیرزمینی و دیگر فعالیت‌های مذهبی خود دست برداره و فقط به فعالیت‌های انسان دوستانه از جمله رسیدگی به پرورشگاهی در رشت بپردازه، میتونه به ایران سفر کنه. او از زمان اول این بازداشتش 9 بار به ایران سفر کرده بود. در ماه‌های گذشته شمار دیگری از نوکیشان مسیحی در ایران بازداشت شدند. از جمله کشیش یوسف نادرخانی که با اتهام ارتداد و اعدام مواجه شده بود. به چند ماه پیش تبرئه و آزاد شد. آقای سکولو امیدوار است که فشارهای بین‌المللی باعث شوند تا آقای آبدینی نیز آزاد شود.
ما
دفتری در برزیل داریم. برزیل کشوری است که دارای روابط تجاری با ایران است. ما با معاون رئیس جمهوری آن کشور در این مورد صحبت خواهیم کرد تا پیام ما به رئیس جمهوری و آیت الله های ایران برسد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر از فشار بر اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. البته شایان ذکر هست که وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که با خانواده آقای آبدینی در تماس هست، ولی به خاطر ملاحظاتی که وجود داره نمیتونه وارد جزئیات بشه.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب در این لحظه همراه میشیم با فریبرز غریب همکارم، کارشناس ورزشی رادیو فردا و آخرین اخبار میدانهای ورزشی.
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران با گهر درود در مرحله یکم نهایی جام حذفی که قرار بود بعد از ظهر امروز در ورزشگاه شهر درود انجام شود، به دلیل بارش شدید باران لغو و با 24 ساعت تأخیر روز شنبه انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا، مسعود پورهیدری سرپرست استقلال میگوید به دلیل بازی روز چهارشنبه در لیگ برتر فردا در درود بازی نمی‌کنیم، اما غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر گفته استقلال باید از تصمیم برگزاری بازی روز شنبه تمکین کند. دیروز در مرحله یکم پایانی جام حذفی طی چند نتیجه مهم راه آهن تیم علی دایی در آبادان 2-3 به صنعت نفت باخت و تراکتورسازی تبریز در رشت مقابل داماش گیلان در ضربات پنالتی حذف شد. پیش از این هم پرسپولیس در تهران با نتیجه پرگل 6-0 ملوان انزلی را حذف کرده بود. تیم فوتبال سوریه با پیروزی 1-1 برابر عراق به قهرمانی مسابقات غرب آسیا رسید. هفتمین دوره این رقابت‌ها با حضور 11 تیم در 3 گروه به میزبانی کویت برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران با کسب 2 تساوی بدون گل برابر عربستان و بحرین و برد خفیف 2-1 مقابل یمن برای اولین بار در طول برگزاری این مسابقات در مرحله گروهی حذف شد. کانال دوم تلویزیون آلمان امروز از احتمال سرمربیگری دیگو مارادونای آرژانتینی در تیم ملی فوتبال عراق خبر داد. زیکوی برزیلی سرمربی سابق تیم عراق ماه گذشته به دلیل برخی از مشکلات از سمت خود استعفا داد. عراق در گروه دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در حال حاضر با 5 امتیاز بعد از ژاپن و استرالیا در مکان سوم جدول قرار دارد. باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عمل جراحی تیتو ویلانووا سرمربی تیم فوتبال این باشگاه با موفقیت انجام شد. تیتو به دلیل بیماری سرطان 3 روز پیش در بیمارستان بستری و روز گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفت. هدایت بارسا موقتاً به خوردی والرا دستیار ویلانووا سپرده شده است. و قرعه کشی مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیروز انجام شد که در مهمترین دیدار در دور اول رئال مادرید باید از منچستر یونایتد پذیرایی کند. بارسلونا یکی دیگر از مدعیان در بازی اول در ایتالیا به مصاف آسه میلان می‌رود. دو دیدار بایرن مونیخ با آرسنال و شاختار دونتسک اوکراین با بورسیا دورتموند هم از جمله دوئل‌های کلاسیک و جذاب دور اول است که طی روزهای 24 و 25 بهمن برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش به مجله جامعه گوش خواهید کرد، اما پیش از اون میپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه طرح ایران را تلاشی برای حفظ بشار اسد در قدرت خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این ائتلاف آمده است که مخالفان پیروزی‌های بسیاری به دست آوردند و به همین دلیل رژیم سوریه و متحدانش در تلاشند تا راهی برای نجات آن بیابند. ایران روز یکشنبه طرحی 6 ماده‌ای پیشنهاد کرد که در آن خواسته شده است با نظارت سازمان ملل در سوریه آتش‌بس فوری برقرار شود و گفتگوهای ملی انجام گیرد. دبیر کل ناتو میگوید حکومت سوریه بار دیگر از موشک‌های اسکاد علیه مخالفانش استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری آندرس راسموسن گفت این اقدامی از سر درماندگی از سوی رژیمی است که در آستانه فروپاشی است. او افزود که اقدامات حکومت سوریه نشان می‌دهد که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه از سوی ناتو اقدام درستی بوده است. دو ایرانی که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در بانکوک دستگیر شده‌اند، روز جمعه در دادگاه حاضر شدند و اتهامات خود را رد کردند. نزدیک به 10 ماه پیش انفجاری در آپارتمان این دو نفر به دستگیری آنها انجامید. مقام‌های اسرائیل می‌گویند که این دو نفر از یک اعضای یک شبکه ترور هستند و هدف حمله آنها دیپلمات‌های اسرائیلی بوده است. هر دو متهم ایرانی روز جمعه در دادگاه گفتند که از وجود مواد منفجره در آپارتمان خود آگاهی نداشتند و زمانی که متوجه این مواد شدند سعی کردند آن را مخفی کنند. انفجار این مواد منفجره باعث شد تا یکی از این دو متهم پاهای خود را از دست بدهد. گروهی از رهبران سنی عراق نوری الملکی نخست وزیر این کشور را به سرکوبی سنی ها در این کشور متهم کردند. تنش میان سنی ها و شیعیان عراق پس از آن بالا گرفت که 10 تن از محافظین وزیر اقتصاد که سنی است به اتهام مشارکت در عملیات تروریستی بازداشت شدند. گروهی از سنی ها بعد از نماز جمعه در شهرهای الانبار و فلوجه راهپیمایی کردند و خواستار استعفای ملکی شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا همزمان با نهایی شدن یک قرارداد 4 میلیارد دلاری نظامی میان یک شرکت بریتانیایی و عمان روز جمعه از این کشور دیدن کرد. شرکت بریتانیایی BAE سیستمز روز جمعه اعلام کرد که با نهایی کردن این قرارداد به عمان جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای رزمی می‌فروشد. نخست وزیر بریتانیا در سفر چند ساعته به عمان با سلطان قابوس پادشاه این کشور دیدار کرد. او پیش از سفر به عمان روز پنجشنبه به افغانستان رفته بود تا در آستانه کریسمس با سربازان بریتانیایی در این کشور دیدار کند. و رسانه‌های ایران از قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی پرس تی وی و هیسپان تی وی بر روی ماهواره هیسپاسات در روز جمعه خبر دادند. پرس تی وی به زبان انگلیسی و هیسپان تی وی به اسپانیایی برنامه پخش می‌کرد. به نوشته خبرگزاری های ایران، قطع ارائه خدمات به این دو شبکه به دلیل تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی کنگره آمریکا بوده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، نوبت میرسه به مجله جامعه از همکار دیگرم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی در این مجله با شما خداحافظی میکنم.
جامعه. سلام و عصر جمعه شما بخیر. من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر همراه شما. در این مجله میخوایم براتون از ماجرای آخر زمان، روز 21 دسامبر، جمعه، روزی که گفته میشد جهان قرار هست به پایان برسه، کمی بیشتر بگیم. دعوت میکنم پیش از اون اول خبرها رو بشنوید. برای زورگیران تهرانی کیفرخواست صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران اعلام کرده پرونده اتهامی 4 نفر عامل سرقت اخیر در تهران که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده بود با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شده است. به گفته مدیر کل ثبت احوال کردستان، طلاق در کردستان 6% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیشترین فراوانی طلاق ثبت شده یعنی 25% آن مربوط به زوجین است که طول زندگی مشترک آنها کمتر از 1 سال بوده است. و یک عضو شبکه تحقیقاتی سرطان ایران در همایش سالانه سرطان اعلام کرد زنان شمال ایران 10 سال زودتر سرطان می‌گیرند. به گفته این عضو شبکه تحقیقاتی سرطان، زنان زیر 30 سال در شمال ایران به دلیل مواد شیمیایی موجود در محیط زیست 10 سال زودتر از سایر زنان سرطان سینه می‌گیرند. تب و دلهوره و نگرانی و ترس، همه جای جهان از هفته ها پیش مردمانی هستند که در چنین شرایطی به سر می برند. آنها زمزمه می کنند، آنها خبرها را دنبال می کنند، پچ پچ می کنند و شایع می سازند. موضوع حیاتی ترین و مهمترین موضوع ممکن است، مرگ و زندگی و هستی و نیستی. موضوع پایان جهان است. از هفته ها پیش گروهی معتقد به تقویم تمدن باستانی مایا اعلام کردند که روز جمعه 21 دسامبر سال 2012 میلادی جهان به پایان خواهد رسید و این یعنی پایان یک دور کامل از حیات انسان روی کره زمین. پایان تقویم 5125 ساله مایاها در این روز آغاز همه داستان هاست. همزمان با اعلام این خبر که روزهای اول چندان هم فراگیر نبود و هنوز آنقدر شنیده و تکرار نشده بود که خیلی ها را نگران کند، کسانی هم شروع کردند به جستجوی راه حل‌های نجات از پایان خودشان و پایان جهان. در بعضی کشورها موضوع آنقدر جدی گرفته شد که مسئولان دولتی ناگزیر از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند و این شایعه ها را جدی نگیرند. در بعضی شهرهای روسیه برای مثال، شایعه آنقدر برای مردم جدی شده که به فروشگاه می روند و بسته های نجات می خرند. بسته هایی که طراحی و جمع آوری شدند برای نجات از نیستی در جمعه آخر الزمان.
Валидол, на всякий случай друг сердце прихватит. Валерьянка с тем же эффектом.
یکی از فروشندگان این بسته ها از محتویات آنها می گفت: داروی قلب، یک رول باند پزشکی برای بستن زخم ها، ابزار تصفیه آب، صابون و حتی ودکا. در جنوب و شمال آمریکای مرکزی اما، جایی که زادگاه تفکر مایایی است، در دل جنگل های بارانی گواتمالا حال مردم انگار خوشتر است. آنها میگویند 21 دسامبر روزی است برای لذت بردن و اتفاقی که در آن میافتد یک تغییر بزرگ است، نه یک فاجعه بزرگ. آماری از رویترز ایپسوس نشان میدهد که 15% مردم جهان اعتقاد دارند تا زنده اند پایان جهان را به چشم خود خواهند دید. بر اساس همین آمار 10% از مردم جهان هم معتقدند همین دسامبر سال 2012 پایان جهان خواهد بود. حسین غازیان، جامعه شناس میهمان این برنامه، از دلایل پذیرش چنین باورهای آخرالزمانی و گسترش آنها در نقاط مختلف جهان میگوید.
خب به هر حال پذیرش این موضوع تو جامعه های مختلف متفاوت، دلایلش هم مختلف است و به علاوه اینم یکی از اون موضوعاتی است که تا پژوهش‌های دقیقی درباره‌اش نشه نمیشه حرفای خیلی دقیقی زد. ایده های آخر و زمانی توی این 10-20 سال اخیر خیلی گسترش پیدا کرده، تحت تاثیر رشد هویت های دینی و ایده های آخر و زمانی که توی برخی از ادیان وجود داره. فرا رسیدن سال 2000 و ایده های هزاره گرایان هم این موضوع تقویت کرده، یعنی دوره ها و مقاطعی از تاریخ که گویا یک تحول عمده ممکن درش اتفاق بیفته یا جهان به پایان برسه. عامل دیگه که شاید به این موضوع کمک کرده، کنکاش و جستجوی بیشتر هست در زندگی اقوام تاریخی خیلی دور مثل مایاها، آستکها و همینطور دوران گذشته مصر و برخی از اقوام و تاریخ‌های باستانی و تاریخی دیگه، که باعث شده گمان کنن برخی از عجایب خلقت در اونجاها وجود داره و اینا نمیتونسته محصول خود اون تمدن‌ها باشه، بلکه باید از تمدن‌های فراتر و برتر آمده باشه از جای دیگر در غیر از کره خاک. و بنابراین وقتی علائمی در این تمدن‌ها پیدا میشه که روزی جهان به پایان میرسه، باید این رو یک پیشبینی فراتر از امکانات تمدن خودمون بدونیم و اون رو جدی بگیریم. این عوامل دست به دست هم دادن و خود اینا انقدر جنبه‌های جذاب و هیجان انگیز و تخیل پرور داشتن که هم هالیوود رو هم ادبیات تخیلی علمی رو واداشتن به اینکه برن به سراغ این مضامین و اونها رو در طریق فیلم‌های سینمایی و همینطور ادبیات موسوم به ادبیات علمی تخیلی باز تولید بکنن. این باز تولید خودش باعث شده که ایده ها به صورت خیلی شدیدتری تقویت بشه و همه اون تصاویری که از طریق تصاویر هالیوودی دیده شده بپذیرن. این رو به طور کلی به عنوان زمینه میشه در موردش یاد کرد. ولی همونطوری گفتم پذیرش این موضوع در جاهای مختلف جهان متفاوته.
در ایران هم مردمانی هستند که در جهان مجازی با این پایان عجیب پیش بینی شده همراهی کردند. خیلی ها البته موضوع را به طنز و شوخی برگزار کردند. خیلی ها هم اما موضوع را جدی گرفتند و حتی از زمین و زمان خداحافظی کردند و آماده رفتن شدند. کستانی هم موضوع را با جدیت و اخبار مربوط به آن را روز به روز پیگیری می کردند. کستانی مثل این کاربر جوان شبکه یوتیوب که یک ویدیو را به اشتراک گذاشت.
توی این ویدیو درخواستی که از شما دارم اینه که تا روز 16 دسامبر یعنی 26 آذر شما یه ویدیو ضبط کنید واسه من بفرستین و بگین که در روز آخر کره زمین چی کار میکنین؟ یعنی اون روز آخر رو چجوری میخواییم بگذرونید؟
باور به پایان جهان و پرسش ها درباره آن کم کم در همه جای دنیا انقدر جدی و همگیر شد و انقدر همه به سایت ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضای آمریکا مراجعه کردند و کنجکاوی ها و نگرانی ها و ترس هاشان را در تحقیقات ناسا جستجو کردند که دانشمندان ناسا ناگزیر به پاسخگویی شدند. سایت ناسا با انتشار مطلب مفصلی سعی کرد به ساده ترین زبان ممکن به همه بگوید دلایل پیچیده علمی و منطقی وجود دارد که روز 21 دسامبر هیچ اتفاق عجیب و غیر مترقبه‌ای قرار نیست بیفتد. در مطلب ناسا آمده است که روز پایان تقویم مایه‌ها روز پایان جهان نخواهد بود، درست به همان دلیل که 31 ماه دسامبر در تقویمی که در آشپزخانه همه مردم جهان است روز پایان جهان نیست، بلکه تنها روزی است از تقویمی که به پایان می‌رسد و سال تازه‌ای آغاز می‌شود. دیوید موریسن دانشمند فیزیک اخترشناس ناسا است که می‌گوید نه هیچ سیاره‌ای قرار است با زمین برخورد کند، نه هیچ یک از هزاران ماهواره که در مدار زمین هستند چیزی غیر عادی را ثبت و ضبط و گزارش کردند. صدای این ستاره شناس و بسیاری از کارشناسان دیگر ناسا روی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. احتمال برخورد یک سیاره دیگر با زمین، افزایش تعداد فوران‌های آتش‌فشانی یا زلزله‌ها، تغییرات در میدان مغناطیسی زمین و دلایلی دیگر از این دست برای پایان کار جهان آورده شده، دلایلی که ناسا یک سر همه را رد می‌کند. با این حال هنوز در خیلی از جاهای جهان مردم برای روز آخر زمان آماده می شوند و حتی پناهگاه های مخصوص می سازند. حسین غازیان جامعه شناس از نقش مهم رسانه ها در تولید و باز تولید و تکرار این شایعات می گوید.
رسانه ها نقش مهمی داشتند در پذیرش و گسترش این ایده ها با زودن به تخیل ما از طریق تهیه فیلم های علمی تخیلی در مورد آینده. خب تو این سال ها فیلم‌های زیادی دیدیم درباره پایان جهان، روز بعد، روزی که به پایان میرسه و چیزهای از این قبیل. خود این موضوع به عنوان رسانه سینما تأثیر گذاشته در پرورش این ایده‌ها در جهان. به علاوه ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که رسانه‌های عمده یا بزرگ از طریق رسانه خرد به چالش گرفته شدن و با توجه به اینکه آدم‌ها به شبکه اینترنت خیلیشون دسترسی دارن و شبکه‌های اجتماعی یه راهی است برای حضور این نوع خبرها توی اونها، تو از طریق اون شبکه‌های اجتماعی به شدت خیلی بیشتری از گذشته گسترش پیدا می‌کنه و به این ترتیب رسانه‌های خرد یک باره می‌بینید که اعتبار و اهمیت رسانه‌های کلان یا عمده رو که مربوط به جریان اصلی اخبار اطلاعات هستن به چالش می‌گیرن و حتی بر اونها غلبه می‌کنن. یعنی این خبر که در رسانه‌های عمده منعکس نمیشه به معنی خبر جدی، از طریق رسانه خود منعکس میشه و خیلی اون رو جدی میگیرن اون کسانی که با این رسانه ها سر و کار دارن.
پیش از این و در سالهای گذشته هم شایعات مشابهی بر سر زبان ها افتاده بود که جهان رو به پایان و تباهی است، اما روز موعود آمد و رفت و جهان همچنان بر مدار ابدیش چرخید. با این حال اما حالا یک بار دیگر چنین شایعه‌ای قدرت خود را به رخ جهان می‌کشد. دیوید موریسن، دانشمند فیزیک اخترشناس ناسا گفته است نامه‌ها و ایمیل‌های فراوانی از سوی مردم در سراسر جهان دریافت کرده که دلهوری بی پایان داشتند و به دنبال پاسخ بودند. آقای موریسن گفته است خیلی‌ها در نامه‌هاشان نوشتند که از ترس زیاد حتی قادر به خوردن و خوابیدن نیستند و بعضی حتی از تمایل به خودکشی گفتند. در نقطه مقابل ترس ها و نگرانی های از این دست اما دانشمندان ایستادند که از مردم در جوامع گوناگون میخواهند تا نگرانی ها در مورد پایان حیات در زمین را به مسائل اثبات شده تری مانند تغییر آب و هوا در سطح جهان منتقل کنند. از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر سپاسگزارم. امروز جمعه، جهان هم به پایان نرسید و من یک مجله جامعه دیگر رو در کنار شما آغاز کردم و به پایان بردم. تماس میکنم تا هفته آینده جمعه باز هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کنید. خدا نگهدار.